دشت استراباد هیرکانه، یه تابلو از ذوق و هنر، یه گوش تاریخ بشر، یه بافت ویژه در نظر، گرگان رمش ناسانه، درشکه ها و بودکه ها تو خیابان نما نما. حالا برین تو کوچه هاش ببین چه دل مروبانه، دوت تا سکوی آجوری زیر یه طاق هلالی، در کوچه میان دوش بفرمایی توی خانه، نه قصه و نه اوسانه، اینا فرهنگ گرگانه.
گرگان گلستان، گلستان ایران، ایران جان.
پنجره‌ای رو به نور، پنجره‌ای نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه، در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقم ماند و نهم زعبی هم حل امی، گویی هیچ نهمی به دلم بود نقم زعبی هم حل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، مولا القومین و امام راب الحق، مولا المبعثین و مرسل المرسلین و امام المتقین،
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
حکمت 273 حکمتی است که صریحاً امیرالمؤمنین علیه السلام در اون وعده میدن که اگر یک شرط رو رعایت کنید در مسئله رزق و معیشت، اولا از همه مردم جهان بیشتر سود میبرید و ثانیا از همه مردم عالم آسود خاطر ترید. همچنین میفرمایند اگر اون نکته‌ای که میگویم رو شرطش رو رعایت نکنید، اولا از همه مردم جهان بیشتر خسران میکنید و ثانیا از همه مردم عالم در رنج روحی و روانی بیشتری قرار میگیرید. خب به نظرتون اون نکته و اون شرط چیه؟ با اجازه شما از زبان خود مولا علی علیه السلام میخوانیم.
مولای متقیان امام علی علیه السلام در حکمت 273 نهج البلاغه شریف چنین میفرمایند: به یقین بدانید خداوند برای بنده خود بیش از آن چه که در علم الهی وعده فرمود قرار نخواهد داد، و میان بنده هرچند ناتوان و کم سیاست باشد و آنچه در علم خداوند برای او رقم خورده حائلی نخواهد گذاشت. هر کس این حقیقت را بشناسد و به کار گیرد از همه مردم آسوده تر است و سود بیشتری خواهد برد، و آن که آن را واگذارد و در آن شک کند از همه مردم گرفتارتر و زیانکارتر است. چه بسا نعمت داده شده ای که گرفتار عذاب شود، و بسا گرفتاری که در گرفتاری ساخته شده و آزمایش گردد. پس ای کسی که از این گفتار بهره مند می شوی، بر شکر گزاری بیفزای و از شتاب بیجا دست بردار و به روزی رسیده قناعت کن.
امیرالمؤمنین علی السلام فرمود اعلم و علما یقینا، آنچه که میخواهم بگویم بدانید اما با علم یقین، یعنی درش یک میلیمتر شک نکنید، یک درصد شک نکنید. که چی؟ اعلم و علما یقینا ان الله لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت طلبته و قویت مکیدته اکثر مما سمی له فی الذکر الحکیم. اون چه که به شما میگویم و به شرط اینکه با یقین بپذیرید اثر میکند این است که خداوند برای بنده خودش از رزق چیزی بیشتر از آن چه که در ذکر حکیم به نام او ثبت شده و بر اساس حکمت الهی مقدر شده نخواهد داد. هر چقدر اون فرد فکرش قوی باشه، تلاشش زیاد باشه، خوب بلد باشه نقشه بکشه، حضرت بفرماد اینجوری نیست. خدا بر اساس نیاز و اقتضا و شرایط و مصلحت هر کسی رزق او رو مشخص کرده و سمی الله، یعنی به نام خودش رو کیسش اسم زدن، نه با به خیال اینکه بیشتر بدویم و نمیدونم نقشه بکشیم و از اینجا بگیریم به اونجا بدیم و اینها، کسی رزقش زیاد میشه. در ادامه میفرمایند ولم یحل بین العبد فی ضعفه و قلت حیلته و بین ان یبلغ ما سمی الله فی الذکر الحکیم. از طرفی بین هیچ بنده ای و اون رزقی که در ذکر حکیم به نامش زده شده، هر چقدر ضعیف باشه، هر چقدر بی دست و پا باشه، کسی و چیزی حائل و مانع نمیشه. بین هیچ بنده ای و رزقش هیچ چیزی حائل نمیشه. خب همین الان من و شما امتحان پس دادیم. بعضیا به دلش اومد که آقا یعنی چی؟ بالاخره هر کی بیشتر تلاش میکنه بیشترم به دست میاره. هر کی بیشتر تلاش بکنه بیشتر به دست میاره. اصلا خود خدا فرمودن لیس للانسان الا ما سعا. جواب، من که امیرالمؤمنین نیستم، تو با امیرالمؤمنین علیه السلام دعوا داری؟ حضرت فرمودین که من میگم اعلم و علما یقینا. هر وقت تونستید قلبتون رو تربیت کنید نسبت به حرف من به یقین برسه، حالا ببینید چه اتفاق میفته.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
والعارف لهذا، کسی که این حقیقت رو درست درک کنه، العامل بهی و بهش عمل بکنه، اعظم الناس راحتن فی منفعه و تارک له الشاک فیه اعظم الناس شغلن فی مضره. کسی که این حقیقت رو بفهمه و بهش عمل بکنه، از همه مردم در راحتی در عین منفعت و سود زندگی میکنه و هر کس در این شک بکنه و این حقیقت رو ترک بکنه، بگه آقا این حرفا چیه، هر کی بیشتر بدوه خب بیشتر به دست میاره، هر کی بهتر نقشه بکشه بیشتر پول به دست میاره، کسی که ترک کنه این حقیقت رو و در اون شک بکنه چه بلایی سرش میاد؟ اعظم الناس شغلن فی مضره، از همه مردم بیشتر مشغول میشه، دوندگی میکنه، استراب و استرس داره، اما بیشتر از همه هم ضرر میکنه. خیلی جالبه. خب سوال، پس این همه آدمایی که خدا رو قبول ندارن، اصلا اهل دینداری نیستن و وضعشون خیلی خوبه، اونا چی؟ اونا که اصلا امیرالمؤمنین که جای خود داره، خدا رو هم قبول ندارن که بخوان بگن آقا به این حرفا عمل کردیم و رسیدیم. چون حضرت امیر علیه السلام فرمودن هر کسی این حقیقتی که میگم رو بفهمه و بهش عمل کنه، از همه مردم عالم بیشتر سود میبره در عین راحتی و کم زحمتی. خب این همه کفار، این همه مشرکین، این همه ضد خداهایی که وضع مالیشون خیلی توپه، اونا چی؟ حضرت می‌فرمایند که اینا امتحان الهیه. رب منعم علی، چه بسا کسی که بهش نعمتی داده شده اما مستدرجن به نعما. دلیلش این نیست که بخواد خدا به این خوش بگذره، نه، با این نعمت خدا درجه درجه داره بر بدبختی و فلاکت کفر و الحاد و معصیتش اضافه میشه. فرب مبتلا، از اون طرف ما این همه مؤمنین داریم، آدمای خوب داریم که هشتشون گروه نهشونه، پس چی شد قاعده که محمد علیه السلام فرمود؟ حضرتون هم جواب میدن و رب مبتلا مصنوع له بالبلوا، چه بسا انسان هایی که در ظاهر گرفتاری مالی دارن اما با این بلوا و ابتلا ساخته میشن، پرداخته میشن. امثال شهید رجایی ها اگر یه دوره طعم فقر رو نمیکشیدن، نمیتونستن در دوران ریاست جمهورشون اینقدر پاک و ساده زندگی کنن که محبوبیتشون در عالم بی‌نظیر بشه.
سفرنامه آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای شهید، اندیشه و خواست تو رهایی انسانها از جهل و قدم گذاشتن آنها در راه خداست، راهی که تو با عملت به ما نشان دادی و با شهادتت آن را اثبات کردی. شهید یدالله اسدی متولد 20 آذر ماه 1340 در روستای مرزن کلاته از توابع شهرستان گرگان. تاریخ شهادت 3 تیر ماه 1363. بخشی از وصیت‌نامه که این شهید بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین الله. با آنان به نبرد بپردازید تا فتنه و موانع برداشته شود و دین خدا جهانگیر گردد. با سلام به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و با درود به شهدای گلگون کفن و به خاک و خون کشیده ایران و سلام به خانواده آنها، در زمان این وصیت را می نویسم که از کردستان عزیز اعزام به جنوب می شوم، جنوبی که فرزندان گرانبهای ما را گرفت به دست دشخیمان مزدور صدام و نوکر غرب. پدر عزیزم، مرا ببخش که نتوانستم همچون فرزندی باشم که عصای تو شوم. و ای خواهران عزیزم، نتوانستم برادر خوبی برای شما باشم. از خداوند تبارک و تعالی می خواهم که بعد از رفتنم همچون زینب سلام الله علیها صبور و استوار بمانید. و تو ای همسر مهربانم، در طول زندگی نتوانستم شوهر خوبی برای تو باشم و تو هر روز از روز دیگر برای من بهتر بودی. ای که گفتی جبهه ها خالی است و شرکت کردن مردان واجب است. تو را به خدا می سپارم که بتوانی دو پسرمان را در راه خدا و اسلام تربیت کنی. برادر جانم، من کشته شدن در راه خدا را شیرین تر از عسل می دانم. کمتر بخواب و بیشتر بیندیش. خداوندا ما را آگاه از این دنیای فانی ببر. و ای خانواده های والای شهدا و ای مادران شهدا، افتخار کنید که مادر شهید هستید. خداوند همگی شما را صبر دهد. فرزندان شما کشته نشدند که شما گریه کنید، بلکه فکر کنید و افکار و نظرات آنها را به یاد آورید و در راه ولایت قدم بردارید. آنها رفتند تا زیر بار ظلم و ستم نروند و اسلام را نگه دارند. و شما ای مسئولین مملکتی، در هر سمتی هستید، پاسدار یا در شوراها، بسیج و یا معلم، و در هر سمتی که هستید، خداوند شما را توفیق دهد. سرنوشت مملکت به دست شماست، کاری نکنید که مردم از شما ناراحت شوند. مسئولیت شما سنگین است. شما از خون جوانان وطن به اینجا رسیده اید. نکند کاری کنید که در آن دنیا تمام شهدا که در راه خدا خون دادند از شما انتقام بگیرند. انشاءالله که آگاهانه قدم بردارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شهید یدالله اسدی سرانجام در تاریخ سوم تیر ماه 1363 در سردشت بر اثر اصابت گلوله به سر به درجه رفیع شهادت نائل آمد و در گلزار شهدای روستای مرزن کلاته از توابع شهرستان گرگان به خاک سپرده شد. یادش گرامی. برخیز که ماندن اشتباه من و توست، میدان عدو شکارگاه من و توست. بشتاب که در دیار ایثار و شرف، چشم شهدای حق به راه من و توست.
مردانی از جنس نور، مردان عاشق، مردان مرد، جانشان با گلوله ها، تو نمیدانی که چه ها کرد. پیکرهای خونینشان خاک تفتیده را بوسید، از شهادتگاه هر یکی صد گل بی کفن سر برآورد. یاران من خطر.
اطلاع از گردش آخر حساب عددی یک
بکنم 176
قد در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران.
با گزارشگران.
با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب در بخش اول با گزارشگران سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی همراه با علی رشیدی.
شنوندگان ارجمند، امروز جناب آقای علی آبادی وزیر نیرو به مجلس اومده بود و در پاسخ به سوال نماینده اصفهان توضیحاتی رو ارائه کردن. از زبان جناب آقای لاهوتی میشنویم آنچه که گذشت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله، امروز در راستای سه‌شنبه های نظارتی که ما در مجلس سه‌شنبه ها رو مردم در جریان باشن، من به بخش نظارت میپردازیم. هر هفته یکی از وزرا، امروز هم جناب آقای علی آبادی، موضوعی ما موضوع آب بود. مطالبی رو که عنوان کردن آقای وزیر نیرو نسبت به برطرف کردن اون موارد مطرح شده رو برطرف کرد.
بشنویم از زبان جناب آقای آذری که بحث مهریه به کجا رسید.
خب یکی از چالش های در واقع یا یکی از نهادهای اجتماعی که باستاب خوبی هم داشت و در همین 20 سال گذشته به انحراف رفته بود، امروز مورد بحث کمیسیون قضایی مجلس و پیشنهاد خود بنده بود که خوشبختانه رأی آورد و حالا این قانون از حالا ماده 3 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد بعدیش در حوزه عسر و حرج، فرار از دین که اونجا هم پیشنهادات خوبی داده شده، و در حوزه تعدیل تقسیط‌ها که بتونیم با یه درخواست موضوعات رو پیگیری کنیم و کمک کنیم به حوزه قضایی، پیشنهادات مطرح هست. فکر میکنم با اون پیشنهادات انشالله مجموع این حوزه مهریه و حبس، پیشگیری از حبس محکومان مالی به ویژه مهریه، آدم‌های مظلوم، آدم‌هایی که صداشون به هیچ جا نمیره، امروز ما به کمک شما به گوش دولت و دکتر پزشکیان برسونیم که شما گفتین کمک، ما آمدیم به شما کمک کنیم. فرصت هم به اینا داده بشه در جامعه شغل یا اشتغال فراهم کنن و بیان دین‌های خودشونو بدن.
متشکرم. از زبان آقای معتمدی‌زاده بشنویم گزارشی که امروز در خصوص جنگل‌های هیرکانی به مجلس داده شد. نظرتون به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل 90 چیه؟
سفری رو کمیسیون اصل 90 ما به استان مازندران داشتیم چند وقت پیش، در خصوص همین موضوعات جنگل خاری و خدمتتون اصل تصرفاتی که بعضی جنگل خاران و زمین خاران داشتن. این چیزی که به نظر میاد گزارش رو که امروز دوستان خوندن نشون میده که عمدی بودن این موضوع به چشم میاد. حالا چرا؟ به دلیل اینکه بعضیا به دنبال اینه که جنگل ها رو ببرن به سمت سویی که به سمت زمین ببرن و نهایتاً حالا هم بحث تصرف زمین هست، همین که تا جنگل باشه نمیتونن تغییر کاربری بدن. جنگل های ایرکانی که یک جنگل های باستانی هستن برای ما، یک جنگل بسیار هم مهم هستن و تاریخچه خدمتون از و این کشورن، ما باید یک پیگیری جدیتری رو انجام بدیم. سیستم های نظارتی باید نظارتشون رو بیشتر قوی بکنن و باید قوه قضاییه در خصوص زمین خاران تحکمی تر و به شکل ویژه ورود بکنه و واقعا این موضوع رو جدی پیگیری بکنن.
این هم اطلاعاتی بود که امروز از صحنه علنی مجلس تقدیم حضور شما کردم. علی رشیدی، رادیو ایران، با گزارش کردم.
و بخش دوم با گزارشگران، بحران لامی صنعت دام و طیور که این روزها تحت فشار هستند و تأخیر در تأمین خوراک، افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه تولید کنندگان رو با چالش جدی مواجه کرد. سلام، صبح بخیر رادیو ایران. از ابتدای این هفته به موضوع نهادهای دامی پرداخته. در طول هفته هم اتفاقات مختلفی افتاده. یکی از نماینده ها در ابتدای هفته که با ایشون گفتگو شد معتقد بودن که مسئله انحصاره، اما نماینده دیگر معتقد بودن که
آقای محمد تقی نقدعلی، نماینده محترم مجلس، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی،
گیره کار و مشکل از انحصاره یا چیز دیگری، عدم تخصیص ارزی است که باید اینها وارد بکنن.
و آقای فرشتیان در قبال سوال آقای توکلی میگن
آقای فرشتیان، آیا میشه از صحبتی که با جناب علی داشتیم این گفتگوی چند دقیقه‌ای اینو فهمید که احیانا یک گروهی، یه مافیای قدرتمندی هست که نمیخواد این تغییر صورت بگیره و داره نوم میخوره از این راه؟
من در این مورد نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم، شرمندتونم.
خواهش میکنم.
در روزهای اخیر گزارش‌ها از بازار نهادهای دامی تصویری پیچیده و نگران کننده ترسیم می‌کنه. از یک سو حجم قابل توجهی نهاده در بنادر و انبارها موجوده، اما کمبود ارز مصوب، تأخیر در پرداخت مطالبات وارد کنندگان و کندی روند ترخیص جریان تأمین خوراک دام و طیور رو با اختلال مواجه کرده.
جو کنجاله. اینها خوراک دام و طیورن. در بخش ذرتتون
بشنویم صحبت‌های آقای کلامی، دبیر اتحادیه وارد کنندگان غذای دام و طیور رو در برنامه سلام صبح بخیر امروز که شما عزیزان شنوندش بودید. گفتگوی سعید توکلی با آقای کلامی.
در دوره آقای رئیسی یه دستفرمونی گذاشتن مبنی بر اینکه آقا هر کس قراره برای کشور کالا بیاره سهم انحصاری نباید بالای 20% باشه. بنابراین اون وارد بکننده بزرگی که شما بهش اشاره میکنی در ذرت سهمش 20 بوده.
خب
تا کی؟ تا برج ده پارسال. از برج ده پارسال همین وزیر محترم جهاد کشاورزی 100 تا نامه ما بهش دادیم که آقا این دست فرمون نباید عوض بشه، یعنی دادن مجوز بر اساس سابقه ارزش اعتباری بانکیش و رعایت این 20% باشه به انحال مختلف تحت عنوان این که آقا من میخوام ارزونتر بیارم، دیگران گرون میارن، بذارید من ارزونتر
بیارم، من ارزونتر بیارم خراب
کرد. من پیشنهاد شفافم با آقای وزیر این است: یک، در بخش توزیعش هرچند معتقدم باید، چون به اندازه کافی الان ما کالا در بنادر در ذرت و جو داریم، بنابراین باید بازارگاه که یک بورسه باز بکنن، خریدار مستقیم بخره. من نظر شخصیم اینه بازارگاه از همه حاشیه‌هاش خالی کنن، وارد کننده مستقیم عرضه بکنه از طریق پشتیبانی امور دام، یعنی عرض باید به کسی پرداخت بشه که زودتر کالا بر کشور آورده.
و اما نتیجه پیگیری های سلام صبح بخیر و نمایندگان مجلس از زبان وزیر جهاد کشاورزی:
فردا پس فردا عرضه نهادهای دامی به صورت گسترده و وسیع در سطح کشور انجام بگیره و دیگه دامداران و مرغداران ما هم نگران نباشن. ما در حال حاضر بیش از 120 روز مصرف کشور رو فقط در بنادرمون کالا داریم، علاوه بر ذخایرمون خدا را شکر وفور نهاده بسیار بالاست.
و در بخش آخر با گزارشگران همراه بشیم با نوید دانشور در نشست خبری.
سلام به تو هموطن گرانقدر و خردمندم. به تاریخ 18 آذر ماه 404 نشست خبری ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و مادر توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شده. اجازه بدید در این لحظه با سخنران این نشست، سرکار خانم دکتر ریحانه سلامی، هم کلام بشیم.
ببینید، این هفته که یک هفته ویژه برای دیدن و گرامی داشت مقام زن و مادر در کشور در نظر گرفته شده، از جایگاه والای زن و منزلت زن در گفتمان انقلاب اسلامی و در منظومه فکری امامین انقلاب اشاره داره و اون به منطق اسلام ناب در خصوص زن و جایگاه زن در این منطق و دیدگاهی که نسبت به این جایگاه هست اشاره داره و این پیام رو میرسونه که زنان مسئله مهمی هستند که حتما باید بهشون توجه ویژه‌ای بشه و اونها رو به عنوان سطح راهبرد ملی، در واقع جایگاهشون رو در جمهوری اسلامی ایران ارتقا بدیم برای پیشرفت و تمدن سازی کشور عزیزمون ایران.
متشکرم از همراهی شما.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.